بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در باره مقدمات تمهیدی است. شاید کلمه الرابع باشد یا الخامس. الخامس اذا دار الامر بین العام الاستغراقی و العام المجموعی. آیا در اینجا وظیفه چیست؟ نمیدارم تکلیف شارع تکلیف استغراقیه که هر فردی برای خودش امتصالی دارد و اسیانی، یا مجموعه مجموعش اطاعت و اسیان دارد. در استغراقی به اندازه افراد اسیان و اطاعت هست، اما در مجموعه یک اطاعت و یک اسیان. مرحوم نائینی فرموده یحمل علی استغراقی. چرا؟ چون از قبیل اقل اکثره. استغراقی حکم رفته روی افراد، اما در عام مجموعه یک قید زائدی هست. اون کدومه؟ اون این است که این افراد را از کنم سربسته در نظر گرفته، مجموع را در نظر گرفته. این مجموع قید زائدی است، مجرا مجرای براءت. و به تعبیر دیگر در عام استغراقی از کنم قیدی نیست، اما در عام مجموعی قید است. اون این است که همه را یک کاسه فرض کرده، و یک کاسه فرض کردن قید زائده مجرای براءت. خب مرحوم نائینی مرد بزرگواری است، اعلی الله مقامه، ولی من فکر میکنم باید فرق بگذارم بین دو مورد. یه موقع نصی از شارع آمده، نمیدانم حل هبه آمن استغراقی جون، که هر فردی برای خودش اطاعت امتصالی داشته باشد، یا عام مجموعه که مجموع یک امتصال یک اسیان. این از قبیل متباینینه، دلیل مجملیست. حل هازا او هازا، در جایی که دلیل مجمل باشد به براءت مراجعه نمی کنن. مثل که دلیلی باشد که نمی دونم واجبه یا مستحبه، اینا متعارضن. بنابراین در اینجا نمی تونم بگیم مجرا مجرای براءته. دلیلین دلیل واحد فیه احتمالان متعارضان. بگو دلیل واحد فیه احتمالان متعارضان. این صورت مسلماً نمی شود مجرای براءت باشه. اینجا باید کار دیگر کنیم. مجرای براءت در جایی که شک باشد. اینجا هر دو متساویینن، آیا اینه یا آنه، آیا شارع نظرش این بوده یا شارع نظرش اون بوده. بل اگر اجماعی باشد که در کفاره قسم 3 روز روزه بگیریم، اجماع است، ولی بدونیم 3 روز متوالی بشود عامه، بشود عامه مجموعی، یا نه 3 روز متوالی لازم نیست، جدا از هم باشد اشکالی نداره، بشود عامه استغراقی. اجماعی در مسئله هست که کفاره قسم 3 ایام، ولی میدیم هر گشتر دفیه تتابا بشود عام مجموعی، اولا گشتر دفیه تتابا تا بشود عام استغراقی. بلی در اینجا فرمایششون درسته، یک یک یحمل علی عام استغراقی و تتابا لازم نیست. بنابراین فرمایششون را دو صورت قرار دادیم. اگر یه روایتی هست مجمله، نمی شود مجمد را با این وضع رفع اجمال کرد. اما اگر دلیلی نیست، فقط اجماعی هست در یه مسئله، نمیدونم تتابع شرطه یا شرط نیست. اگر تتابع شرط باشد میشود مجموعی، اگر شرط نباشد میشود استغراقی. در اینجا میگم اقل اکثر مسلمن تتابع شرطان زائدان مجرا للبراءه. تم الکلام فی الامر الخامس. الامر السادس، این دیگه آخر مقدمه است. بل فرق بین العام الشمول و المطلق الشمول. بل فرق بین العام البدلی و المطلق البدلی. آقای قدرتی میگه برای هر دو مثال بزن. عام شمول اکرم العلماء، مطلق شمول حل الله البر، عام بدل اعتق ای رقبت، مطلق بدل اعتق رقبت. بنابراین فرقشان چیز؟ نتیجه که یکیه. عام شموله نتیجه اش با مطلق شموله یکیه. عام بدلی هم با مطلق بدلی نتیجه اش یکیه. مر فرق بین هما، هر فرق بین هما کرارن گفتیم عموم دلالتش دلالت وضعیه. واضح وضع کرده العلماء را به تمام افراد، دلالت دلالت وضعیه. اما مطلق شمولی دلالتش عقلیه. چطور عقلیه؟ چطور عقلیه؟ شارع مقدس که میخواد بیعه را تشریح کند باید چیزی را تشریح کند که برای مردم معلوم باشه. اگر بگد برخی از بیعه‌ها را، برخی که نگفته که طبیعت بیعه را تحلیل کردم، پس همه بیعه‌ها را گرفته. بنابراین در آنجا عموم را از وضع میفهمیم، اما در اینجا شمول را از عقل میفهمیم. عقل میگد معنا ندارد برخی را تحلیل کند برخی را تحلیل نکند، این که فایده نداره. معلوم میشود بگو طبیعت بیعه را، و طبیعت در همه جا هست. مثال دوم، عام بدلی اعتق اگه رقبت، مؤمنه باشد کافره باشد، اگه در حالت عقلیه. اما اطلاق بدلی بگد اعتق رقبتن، کلمه مبسوط نوشته ایجاب، اونجا عوض کنید ایجاد، امر به ایجاد، امر به ایجاد طبیعت کرده، و طبیعت هم یوجد بفردن واحد، امر به ایجاد طبیعت کرده و طبیعت هم یوجد بفردن واحد. بنابراین در اونجا دلالت لفظیه، اینجا دلالت دلالت عقلیست. آسد جعفر میگه دلالت عقلی را دو مرتبه به من بگید. اما در اولی احل الله البیع قانون گذاره، نباید بیع مجمد را تحلیل کند، معلوم میشود طبیعت بیع را. اما در اونجا که میگیم اعتق رقبتن، امری کرده به ایجاد، ایجاب غلط، ایجاد طبیعت، و طبیعت یوجد بفرد واحد. مرحوم آیت الله بروجردی و حضرت امام یه بیانی در اینجا دارن. اونا میگن اصلا حساب صدر اعظم را با اون باربر قاطی نکنید. از اون باربر پرسیدن در آمده چنده؟ گفت من با صدر اعظم ست منه سی شهی، ست منش مال اوست، سی شاهی مال منه. این مثل را ما کرارن از امام شنیدیم که میگفت حساب صدر اعظم را با اون باربر قاطع نکنیم. حساب مطلق را از شمول و بدل جدا کنید. اطلاق یعنی چه؟ کرارن گفتیم ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع. اطلاق اینه ما و گاهی مدتی ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع. اونی که تحت دائره طلبه تمام الموضوع. اینه میگن اطلاق. و اما شمول و بدل، هر که خبرش را بگرد میفهمم پیش مطالعه کرده، اما شمول و بدل یفهم ملل قرائن، از قرائن میفهمیم. اونجا قانونگذاره، قانونگذار باید طبیعت بیع را حلال کنه. در اینجا امر به ایجاد طبیعت، همه طبیعت ها که نمیشه ایجاد کرد، طبیعت واحده با وجود واحد موجود میشه. بنابراین اطلاق یه معنا دارد، شمول بدل جای دیگر. اطلاق این است که ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع. اما شمول بدل مجموع این از اطلاق نمیشه. قرائن میفهمیم. در اولی قانون گذاری دلیل بر این است که طبیعت بیع را حلال کرده. در دومی امر به یک نفره، من که نمیتونم همه رقبه ها را آزاد کنم، ناچار امر به طبیعت یکفی ایجاد فردن واحد. تمر کلام فی المقدمات ست، این را ما میگیم مقدمات تمهیدیه. اذا عرفت هذه المقدمات التمهيديه وارد میشویم الفصل الاول. 14 تا فصل داریم، به فضل اله ان شاء الله میخونم به ارادت الله. الفصل الاول، هل الفاظ الامام وزعت للامام او للخصوص او للقدر المشترك. این در معالم هم هست، در قوانین هم هست، اینجا هم هست. آیا الفاظ عموم وضع علی عموم او وضع علی خصوص او وضع للقدر المشترک بین العموم والخصوص؟ ما طرفدار قول اول هستیم، وضع علی عموم. اولا تبادر اکرم العلماء، یتبادر همه علماء، اکرم الجیران همه جیران. ثانیاً واضح همیشه کارش رفع حاجت در زندگی است. گاهی متکلم ارادهش علاقه گرفته که همه را اکرام کنیم، ناچار برای این نیاز اجتماعی لفظی را وضع کرده. گاهی مولا نظرش این است که همه همسایه ها را احترام کنیم، باید برای این تأمین غرض واضح لفظی را وضع کرده باشد. بنابراین بر این دو دلیل ما معتقدیم الفاظ العموم وضع العموم، اولا تبادر و ثانیا رفع الحاجه، چون حاجت گاهی به عموم تعلق میگیره، ناچار باید برای این غرض واضح لفظی را وضع کرده باشه. اما قول دوم میگد نه، وضع عدل خصوص. دو دلیل بسیار بیپایه دارد. من دلیل اول را میگم، جواب از شما میخوام. دلیل اولش این است که در مقام استعمال عموم مشکوکه، اما خصوص قدر متیقنه. در مقام استعمار که طرف استعمار کرده، گفته اکرم العلماء، عدولش محقق، عدولش متیقنه، اما عموم خصوصش متیقنه، عمومش مشکوک. و وضع اللفظ للمتیقن و وضع اللفظ للمتیقن اولا من وضعه للمشکوک. از کجا به کجا پریده؟ دلیلش استعماله. میگه در مقام استعمال عموم مشکوکه، اما خصوص متیقنه. میپرد به وضع. میگه پس در مقام وضع هم نباید بر مشکوک وضع کند، بلکه باید بر متیقن. بگم عزیزم، چرا دارد دلیلت به مقام وضع؟ در مقام استعمال عموم مشکوکه، خصوص متیقنه. این دلیل نمی شود که در مقام وضع هم بر متیقن وضع کند. استعمار درجهش متأخره، وضع درجهش متقدمه. و من تعجب میکنم که این ادله ها را تو این کتاب ها آوردن. اصلا چه ارتباطی دارد به آن؟ از کنم میگم ماست را میبندن، دروازه را هم میبندن. این دوتا را به هم عطف کرده. ماست بنده هم داریم، دروازه را هم میبندیم. میگه چون در مقام استعمال خصوص متیقنه، فوضع لفظ للمتیقن اولا من وضع للمشکوک. این دو. دلیل دومی که آورده علیهشه. میگه ما من آمن الا وقت خواست. ما من آمن الا وقت خواست. پس معلوم میشود نوع امام ها به کمرش بیل خورده. ما من آمن الا وقت خواست. تمام امام ها از کنم خواست شده. اگر بگیم الفاظ امام برای امام وعظ شده، یلزم یلزم. اگر بگیم الفاظ امام بر امام وعظ شده، یلزم کثرت المجازات. چون ما من آمن الا وقت خواست. اینم یه دلیلشه. جوابش بگید. بگید این علیه شماست. معلوم می شود که الفاظ امام بر امام وعظ شده، بعدن بیل به کمرش خورده، بعد آمدن چه کردن؟ تخصیص زدن. این علیه شماست، نه له شما. اینگه دارید. علاوه بر این مسئله اشتباه هست که خیار کردن تخصیص سبب مجاز بودن عام می شود. دو سه روز بعد می خونیم. نه، اصلا تخصیص سبب مجاز بودن عام نمی شود. به چه دلیل؟ حاصل جعفر به چه دلیل؟ خواهم گفت اراده استعمالی داریم و اراده جدی داریم. تخصیص به اراده استعمالی نمی خورد، به اراده جدی می خورد. کم مرکرامه در اینجا این مسئله تمام. الفصل ثانی، وارد فصل دوم شدیم. معذرت میخوام. سید مرتضی معتقد است بر این که الفاظ امام وضع للمشترک بین العام و الخاص. سید یه اشتباهی دارد در اصول، خیلی جاها از این بهره گرفته. اون اینه که گفته الاستعمالو، آقای اکرمی، الاستعمالو دلیل الحقیقه. چون دیده در عموم هم استعمال شده، در خصوص هم استعمال شده، بگه استعمال دلیل وضعه. اینه کلارن گفتم استعمال اعم من الحقیقه. آقایان این قواعد را مثل جدول ضرب حفظ کنید. مرتضی میگه الاستعمال دلیل الحقیقه، ما میگم الاستعمال اعم من الحقیقه. مجرد این که در خصوص استعمار شده دلیل نیست که حقیقته. لأن الاستعمار اما حقیقیون او مجازیون. تمر کلامو فی الفصل الاول. الفصل الثانی، فصل الثانی کدوم؟ الفصل الثانی الفاظ العموم. الفاظ امام را بشماریم یک، آقا دقت کنید، الفاظ امام را بشماریم یک، لا نافیتن بالجنس، الجمع المحلا باللام، المفرد المحلا باللام، لفظ الکل و لفظ المجموع و لفظ العر. نه، الفاظ امام. این فهرست بحث ماست. الفاظ امام لا نافیت للجنس یا اشباه الرجال ولا رجال. لا نافیت للجنس یک، جمع محلا باللام اکرم العلماء، مفرد محلا باللام احل الله البيع، لفظ مجموع یا لفظ کل یا لفظ بعض. همین الفاظ عموماً کل و لفظ از کنم مجموع. در بعض مال خصوصه. بنابراین این فصل دوم ما جنبه ادبی دارد، آقایان خسته نشد، جنبه ادبی دارد. اول شروع میکنیم لا انافیتن دل جنس. آقای سبزواری بفرماید فرق لا انافیتن دل جنس با لا مشبه بلیسه چیست؟ در سیوتی خونده دوتا لا داریم، یه لایی داریم نافیتن دل جنسه، یه لا مایی داریم مشبه بلیسه است. دومی را جزء نواسخ می شمارن، اما اولی را جزء نواسخ نمی شمارن. لا نافیت جنس دیدونه است، اما اون لا و ما مشبهتان به لیسه جزء نواسخه. فرقش چیه؟ آقایان در اینجا سیوتی را مطالعه نکنید، پیچیده است. ابن عقیل را بنگرید، خیلی قشنگ اشعار سیوتی را معنا کرده. من اشعار سیوتی را در مبسوط آوردم، شما اون را ببینید، شرحشم کردم. ابن عقیل بهتر. لا نافیتن الجنس تنسب الاسم و ترفع الخبر، عملش عمل الناس. اگرم خبر داشته، لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، ترفع تنسب الاسم، لا رجل فی الدار، و به معرفه هم داخل نمی شود ابدا، هیچ به نکره داخل می شود. اما لا مشبه به لیسه عکسه، اون ترفع الاسم و تنسب الخبر، یعنی در واقع مثل کانه می ماند که از قرم تم ترفع الاسم و ترفع الخبر، اسمش ممکنه معرفه باشد، اما لا نافیتن جنس حتما باید نکره باشد. البته عرض کردم خدمتتون که گاهی اسمش مضافه، گاهی اسمش مفرد فرق نمی کند، اما باید نکره باشه. بنابراین بحث ما در اوله کدوم؟ یعنی لا نافیتن در جنس، ابدا در لا ما مشبه بلیسه نیستیم. در میان طلبه ها قدیم الایام یه مسئله بود، شما ها جدیدید، این مسئله ها را نداره. می گفتن فلانی رفتی چطور شد، چطور آمدی؟ میگه من دیدم رفته و آمده، اما با ما و لای لیسه آمده. یعنی جایی که خوشش نیمده میگن ما لای مای مشبه به لیسه. فلانی چطور بود؟ عرض کنم لای مای مشبه به لیسه. اون جزء نواسخ، اسمش هم معرفه است، اما این اسماء از قرم جنس است و اسمش باید نکره باشه. لا شک بر این که دلالت بر عموم میکنه، حالا دلالتش عقلیه یا دلالتش لفظیه فرق میکنه. چطور دلالت بر عموم میکند؟ نفی طبیعت میکند. لا رجله یا اشباه الرجال ولا رجال، اصلا میگن مردی در این جیش من نیست. اگر بخواهد نفی طبیعت کند، نفی طبیعت ملازم با نفی تمام افراده. بنابراین دلالتش خیلی دلالت روشن. فقط یه بحثی باقی مونده، در قوانین خیلی در این باره بحث کرده، متول هم بحث کرده. اون کدومه؟ جناب سکاکی از علمای ادب نقل کرده، نکره مجرد از تنوین و الفلام وضع للماهیه لابشر. لفظی که نه الفلام داره و نه تنوین داره مثل رجل، این وضع للطبیعه لابشر. لا رجله که میگیم این وضع لطبیعه لا بشد، هیچ قیدی نیست. اگر واقعا حرف سکاکی درست باشد، مسلمن عموم را افاده میکنه. چرا؟ لأن کل مصدر، کل اسم مجرد عن اللام و مجرد عن التنوین، این وضع لطبیعه لا بشد. لا رجل فی الدار، اصلا مردی در خانه نیست. البته متول در این باره بحث کرده، قوانین هم بحث کرده، جناب کفایه هم بحث کرده، بحثش روشنه. نفی طبیعت ملازمه با نفی تمام افراده. اگر اجازه میدید دیگه در باره لارجل بیش از این بحث نکنیم، برگردیم به دو قسم دیگر. کدوم؟ الجمع المحلا باللام اکرم العلماء، المفرد المحلا باللام احل الله البيت، یا کلمه کل یا کلمه دیگر انشاءالله فردا. فردا ما دو سه برنامه داریم. اولا درس میگم انشاءالله، ثانیا جوائز ششگانه را تقدیم میکنیم، از که همه آقایان در نظر ما انشاءالله برنده. سوم یه مقاله را من چاپ کردم، بدم آقایان اون مقاله را مطالعه بفرمایید. اون مقاله مقاله علمیه، مطالعه بفرمایید، نتیجه‌ش من به شما خواهم گفت انشاءالله تبارک و تعالی. ضمناً راجع به انقلاب اسلامی با یک آیه بحث خواهم کرد که کمتر این آیه محل بحثه. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض آی ربانی فینظر کیف تعملون. روی این کیف تعملون بس خواهیم کرد انشاءالله تبارک و تعالی.